چجوری این پی داره برنامه‌ریزی میکنه برای فردا در خود محل اداره کل جلسه پرسش پاسخ با جوانان پرسشگر. تیمی در واقع در اداره کل تشکیل شده در تحت عنوان کمیته بزرگداشت و برگزاری مراسم هفته جوان، که این کمیته هفته گذشته روز گذشته جوانان برتر را در بین همه دستگاه‌های اجرایی، در بین کارگران، در بین دانشجویان، در بین در واقع دانش‌بنیان‌ها، در بین ورزشی‌ها، جوانان برتر حوزه را انتخاب کرده که سه‌شنبه آینده مراسمی هست در برج میلاد یا تالار ایوان شهر، اگر اشتباه نگفته باشم.
بله، ایوان شهر.
بله، با همکاری همکارانمون در شهرداری هم بسیار رغبت نشون دادن که این فعالیت جوانان رو با همکاری همدیگه انجام بدیم. راجع به ساعتش داره برنامه‌ریزی بشه. من فکر میکنم روز سه‌شنبه ساعت به اصطلاح 15 تا 18 این برنامه برگزار خواهد شد در یکی از این دو تالار، و از برترین های جوانانمون به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر در واقع تجلیل خواهد شد. در همین هفته مراسم تجلیل از ورزشکاران عفاف و حجاب بانوانمون رو داریم که باز در همین هم حوزه معاونت جوانانمون پا پیش گذاشته و کمک داره میکنه. ضمن این که مراسمی هست کوهنوردی و جوانان، حالا اینجا تلفیق ورزش و جوانان هست که همکارانمون در حوزه آموزش پرورش اونجا دارن بهمون کمک میکنن، و تدارک داریم میبینیم برای هفته آینده که این برنامه رو بتونیم و در بزرگداشت هفته جوان برگزار بکنیم. ضمن این که تمام حوزه شهرستانان همین شب گذشته در حوزه شمال شرقمون که مدیریت اونجا آقای دکتر خرمی هستند، یکی از بزرگترین حوزه های تهران هستند، مراسم تجلیل جوانانمون و ورزشکارانمون که در المپیاد استعدادهای برتر شرکت کرده بودن که اینها هم در قالب همون جوانان و نوجوانان تعریف میشن، در واقع تجلیل به عمل اومد. همه همکارامون در حوزه شهرستان هامون دارن این کار رو انجام میدن و این برنامه ها در پایان هفته در واقع تجمیع میشه و ما هم وظیفه داریم این گزارش رو جمع آوری کنیم و به استانداری هم ارسال بکنیم.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم. تلفن هم داریم جناب آقای ایرجی، بشنویم.
بفهمین که تصمیم گیری اختصاص بودجه در مجلس آیا با مشاورت و همفکری دیگر ارگان‌ها و متخصصین هست یا نه؟ هر زمینه هزینه‌ای که داره برای درمان کشور صورت می‌گیره، برای داروها، برای مریضی‌ها که خیلی از این مریضی‌ها زمینه‌ای هستن و می‌تونن با ورزش‌های همگانی یا ورزش‌های فرق نمی‌کنه تک نفره رفع بشن، جلوگیری از چاقی‌های مفرط، جلوگیری از فشار خون، جلوگیری از چربی کبد و و و. یعنی این عرض می‌خوام بکنم خدمتتون، داره هزینه میشه برای درمان که این هزینه میتونه پیشگیرانه باشه و در زمینه ورزش صرف بشه. این اتاق فکر کجاست که این در مورد این قضیه دارن تخصیص بودجه میدن؟ متشکرم، روز بخیر.
با سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای کرم‌علی ایرجی، معاون امور توسعه ورزش جوانان. در مورد ورزش دانش آموزی، با توجه به اضافه وزن بسیاری از دانش آموزان، شما به این گروه چگونه دقت نظر دارین و چرا در تابستان از محیط مدرسه برای ورزش دانش آموزی استفاده نمیشه تا بار مالی ورزش و جلوگیری از اتلاف وقت برای خانواده ها به صفر برسه؟ ضمناً برای ورزش کردن تمام گزینه های اعلام شده بهانه بیش نیست. زنگنه هستم، سپاسگزارم از پاسخگوی مهمان برنامه و برنامه خوب پل مدیریت. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. خانم زنگنه و برادر بزرگوارمون جناب ایرجی در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. من هم سپاسگزارم از شنوندگان عزیز که دغدغه دارن در خصوص در واقع موضوعات ورزش. در خصوص سوال اول که فرمودن، بله، اعتبارات رو در دو قالب همگانی و قهرمانی ما دریافت میکنیم. حالا تو حوزه همگانی خود مثلا روستای عشایری، بحث بانوان، اینها در واقع زیر فصلای این حوزه هستن. حتی بانوان در حوزه قهرمانی هم هستن، در حوزه همگانی هم در واقع اعتبار میگیرن. اما واقعیتش این هست که ادارات کل خودشون به خودی خود تصمیم گیر برای دریافت اعتبار نیستن. ادارات کل اختیاراتی رو دارن در قالب ماده 27، در قالب ماده 88، مشارکت بگیرن، فعالیت بکنن، حتی درآمدزایی بکنن، اما اعتبارات مصوب را بسیار شنونده محترم به درستی اشاره میکنن که اون اتاق فکری که باید وزارت در واقع تشکیل بشه و این اعتبارات گرفته بشه، این اتاق فکری هست که باید در وزارت تشکیل بشه. قاعدتا این اتفاق هم میفته دوستان بر مبنای در واقع درخواستایی که خود هیئت ها بخش قهرمانی یا فدراسیون ها بخش قهرمانی و زیرگروهشون که حوزه در واقع یکی از معاونت های قوی و جدی معاونت همگانی است، اون درخواست در واقع از ما به عنوان اداره کل گرفته میشه در حوزه های مختلف، در وزارتخونه چکشکاری میشه و در قالب یک درخواست بودجه در واقع از مجلس محترم درخواست میشه. اونجا در واقع به نظرم میاد نمایندگان محترم مردم باید این بحث را که شنونده محترم اشاره کردن مد نظر قرار بدن. اگر بپذیریم که در واقع برای پیشگیری از درمان ما باید به سمت ورزش بریم، برای کم کردن هزینه‌هامون در حوزه‌های دیگه ما باید به سمت ورزش بریم، برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ورزش مهمترین و شاخص‌ترین فعالیتی که میتونه در واقع کمک بکنه، خود وزیر، خود تشکیلات وزارتخونه نمیتونه این اعتبار رو بگیره. یک عزم ملی میخواد برای اینکه ما این رو بدونیم که اگر میخوایم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بکنیم باید اعتبارش در حوزه ورزش ببینیم، باید در حوزه جوانان ببینیم. من احساس میکنم که این رو همه ما به عنوان کسانی که در
پیشگیری سیستم بهتر از درمان،
بله پیشگیری بهتر از درمانه. اگر قرار بشه پیشگیری بهتر از درمان باشه، مقرون به صرفه ترم این هست که هزینه ها، بخشی از هزینه هایی که داره برای درمان میشه، قبل از اون بیاد در ورزش اتفاق بیفته، در حوزه ورزش و فعالیت های ورزشی اتفاق بیفته. و این به نظر من نگاه یک وزارتخونه، نگاه حتی در واقع طلبکارانی یک وزارتخونه هم نمیتونه این رو پاسخ بده. این رو باید در واقع یک عزم ملی براش باشه. بیش از 10 دستگاه، 10 وزارتخونه نقش دارن در فعالیت‌های ورزشی. این به نظر من به عنوان یک تکلیف برای نمایندگان مردم باید اتفاق بیفته و این چونه‌ای که برای ورزش دیده شده، این سبدی که برای ورزش دیده شده و بزرگتر باشه، بتونه در واقع این فعالیت‌ها رو پوشش بده و در واقع اونجا اون اتاق فکر هم حتما لازمه و درست می‌فرمان. در خصوص ورزش دانش آموزی که خانم زنگنه اشاره کرده، من باز صمیمانه سپاسگزارم از این دقت نظر. ورزش دانش آموزی موتور محرک ورزش کشور است. من این رو امروز در شرایطی که میگم که خودم از آموزش پرورش منتقل شدم و در این حوزه و بعد از این که از اون حوزه اومدم بیشتر درک کردم که چقدر ما در ورزش قهرمانیمون، در ورزش همگانیمون نیاز داریم به این که ورزش آموزش پرورش رو درست ببینیم. امروز اگر دغدغه داره وزیر محترم آموزش پرورش، معاون محترم تربیت دادنی سلامت آموزش پرورش در خصوص کمبود نیروی انسانی یا معلم ورزش ابتدایی، این اون جایی که باید در واقع دیده بشه. آموزش پرورش ساختار خوبی داره، چه به لحاظ ورزشی چه به لحاظ تربیتی. بله. انصافا من الان میتونم مقایسه بکنم و بگم با اختلاف ساختاری که در آموزش پرورش وجود داره، در همه ساختار اداری و در واقع کاری قوی تر از بقیه وزارتخونه است. اما اشکالی که وجود داره اینه اونجا هم در واقع ورزش به صورت جدی دیده نشده، اعتباراتش به صورت جدی دیده نشده. اما همکاران من در آموزش پرورش کانون‌های ورزشی رو دارن که هنوز هم که هنوز با تمام نقطه ضعفایی که داره، کانون‌های ورزشی مدارس و به اصطلاح سالن‌های ورزشی از قوی‌ترین کانون‌های ابتدایی برای اینکه ورزش شروع بشه هست و در خود تهران نزدیک 270 فضا در اختیار خود همکارام و در آموزش پرورش هست. اما نکته خوبی رو اشاره کردن، 4000 مدرسه در تهران هست. در واقع میشه این فضا رو به فضای ورزشی، به فضای آموزشی کشور اضافه کرد، به تهران اضافه کرد با این کمبود فضایی که از اتالی از آن دارین و فرمودین. اگر ما 4000 تا فضامون که ساعت 12 ظهر تعطیل میشه و بعد از ظهرها کاملا تعطیله بتونه اضافه بشه، اون موقع شاید شهرداری حتی نیازی نداشته باشه سرای محله ها رو بسازه و این بتونه کمک بکنه و این یکی از اون زنجیره هایی که در تهران باید در واقع اون حلقه وصل بشه و بتونه کار کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای کرملی ایرجی، معاون امور توسعه ورزش اداره کل سازمان ورزش و جوانان استان تهران. از شما خداحافظی میکنم. مجال برنامه ما به پایان رسید و بسیار سپاسگزارم از شما دوستان همراه، بینندگان و شنوندگان محترمی که یک هفته در کنار ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
11:40 رادیو تهران و برنامه مهربانو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو،
مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه ساعت 11:40 تقدیم میشه به شما خانواده های عزیز، خصوصا مهربانوانی که این برنامه رو میشنوید. این رو هم بهتون بگم که رادیو تهران یه هدیه داده به شما، اتاق مشاوره رایگانی هست که میتونید تماس بگیرید با کارشناسان ما، سوالتون رو بپرسید و یک جلسه مشاوره رایگان هم هدیه بگیرید. اما امروز هم لطفا با ما همراه باشید. سلام میکنم به روانشناسمون در حوزه مادر و کودک، بانو مهدیه فدایی عزیز. حالتون چطوره بانو جان؟ خوب هستی؟
سلام بانو جان، امیدوارم حال شما خوب باشه.
ما که در این اتاق مشاوره از حضور شما واقعا لذت میبریم. من به شخص یاد میگیرم که اگه روزی مادر شدم چطور با بچه‌ها ارتباط داشته باشم.
سلامت باشی، نظر لطفتونه.
خواهش میکنم، ببینیم که کدوم هموطن عزیزمون پشت خط برنامه مهربانو هستن. سلام مادر جان، حالتون چطوره؟
سلام، وقت شما بخیر خانم عزیزی هستم.
از کجا تماس میگیرید بانو عزیزی؟
از ربات کریم.
ربات کریم، سلام بر اهالی خونگرم ربات کریم. ممنونم که مهربانو رو میشنوید. این شما، این هم خانم فدایی عزیزمون، لطفاً سوالتون رو بپرسید.
سلام خانم فدایی محترم، من سوالم، دغدغم اینه که چرا بچه‌ام با دیگران سازگاری نداره و در ارتباط با دوستاش به مشکل برمیخوره، نمیتونه حرفشو بزنه و میگه دیگه با این بچه دوست نیستم.
ممنونم مادر عزیز که دغدغه فرزندتون رو دارید و اینقدر پیگیر هستین که بتونید مشکلات هرچند کوچک فرزندتون رو بهبود و برطرفش کنید. مادر جان، شما فرمودین که سازگاری نداره، یعنی چه اتفاقی میفته؟ میتونین مثال بزنین به چه صورته؟
وقتی که با دوستش صحبت میکنه نمیتونه حرفشو بزنه. نمیتونه ارتباط برقرار کنه.
درسته، شما فرمودین که تک فرزنده، درسته؟
بله بله.
با این اوصاف تایم زیادی رو فقط با شما و همسرتون هست.
بله بله.
خب بچه هایی که حالا تک فرزند هستن ممکنه که دچار این مشکل بشن که دائم با والدینشون همبازی هستن و چون همبازی های همسن و سال خودشون رو ندارن و والدین هم همیشه مراعات میکنن، حالا بذاریم بچه همون برنده بشه، بازی هایی هم که توی خونه دارین دقیقا این اتفاق براتون میفته دیگه، درسته؟ یه جورایی کوتاه میان، یه جورایی میبازین که اون بچه احساس خوب و غرور رو پیدا کنه که خب من برنده شدم. این بازی ها رو داریم با فرزند دتون یا نه مادر؟
بله، من زیاد کوتاه نمیام همسرم، ولی همینجوری که شما فرمودید دقیقا همین کار میکنن که ایشون موفق بشه.
بله بله. خب برای ابتدای کار مادر عزیز بهتره که ما خودمون، چون فرزندتون فرمودین که سازگاری پایینی داره، میخواین که سازگاری بیشتری داشته باشه، بتونه توی جامعه حرفش رو بزنه و با دوستاش بازی کنه، به مشکلم برنخوره، بهتره در ابتدا شما بیان یک فضاهای ایمن ایجاد کنید. یعنی چی؟ یعنی توی اون دوستی شما یک راهنما باشید، به عنوان ناظر اونجا حضور داشته باشید تا کم کم اون محیط براش آشنا بشه، بتونه با دوستانش تعامل بهتری داشته باشه. اگر یک دوستی همراه فرزندتون دارن با هم بازی میکنن، سعی کنین اسباب بازیایی که فرزندتون حساسیت کمتری روی اونها داره رو در اختیارشون قرار بدین که دوچاره حالا تعارض و دعوا نشه، که فرزندتون هم بعدش بگه من دیگه نمیخوام بازی کنم، این دوستم اسباب بازی منو برداشت یا خراب کرد. و یه یک اتفاق دیگه برای این رو خدمت همه مادران عزیز سرزمینم میگم که بچه ها اگر توی کودکی سازگاری رو یاد نگیرن، در آینده اینجور نیست که ما بگیم خب بزرگ میشه خودش یاد میگیره. نه، ما باید توی همون کودکی سازگاری رو به بچه ها آموزش بدیم و بهترین محیط همون محیط دوستی های کوچیکه که حالا توی مدرسه یا توی پارک یا توی فضای خونه با اقوام، بچه های اقوام میخواد اون بچه بازی کنه و ما بتونیم بهش آموزش بدیم. یه تکنیک خیلی جالب برای بچه ها اینه که ما از کودکمون بخوایم که عزیزم بیا با هم دیگه تصویر یک دوست رو نقاشی کنیم. یک دوست خوب چه ویژگی هایی داره؟ توی نقاشی هر چی که فکر میکنه اون رو بکشه، زیباترش کنه. شما هم در خلال همین نقاشی یک سری از ویژگی های دوست خوب رو بهش میگین که خب دوست خوب اینو به تو یاد میده، با همدیگه یک تایم بازی خیلی خوبی داری، یک زمان بازی شادی رو با هم میگذرونید. و یک کار دیگه، من همیشه این رو به مادران عزیز میگم که یه اتفاقی که میفته برای بچه‌ها اینه که ما خاطره بگیم. الگو سازی برای بچه ها خیلی مهمه. من والد وقتی سازگار باشم، فرزند من به طور ناخودآگاه از من یاد میگیره. حالا ما بیایم خاطره بگیم و من هم سن تو بودم، دوستم این کارو کرد، من باهاش اینجوری دوست شدم. این خاطره ها، این اتفاق میفته که فرزند من همیشه یک دیده از پایین به بالا به من نداشته، نگه مگه مامانم هم خطا میکنه، مگه مامانم این کارو میکنه، مگه بابا هم اینجوری رفتار کرده. یک احساس نزدیکی بیشتری با شما پیدا میکنه. پس به جای این که حالا بیایم بچه ها رو محدود کنیم که بگیم خب خونه این اقوام نریم، فرزند من دعواش میشه، مدرسه با این دوستت صحبت نکن، خب دعوات میشه، به جای این بیایم دوستی های ایمن رو به فرزندمون آموزش بدیم. و این اتفاق با حضور شما والد عزیز، والد دغدغ من، حتما این اتفاق میفته که فرزندتون یاد میگیره توی محیط های امن شروع کنه به قدم برداشتن به سمت دوستی های ایمن. امیدوارم که این راهکارها بتونه کمکتون کنه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما بانوی عزیز بودم. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم بانو جان.
متشکرم، سوالی ندارم. راهحلاتون فوق‌العاده بود. تجربه نکرده بودم تا حالا اینا رو، ولی خیلی راهحلای عالی بودن. دستتون در نکنم.
ممنونم از لطفتون. تشکر میکنم از خانم فدایی، کارشناس و روانشناس ما در حوزه مادر و کودک.
ممنونم از لطفتون. زنده باشید. در فنای خدا باشید.
اما دعوت میکنم ادامه برنامه مهربانو رو بشنوید.
سلام به شنوندگان برنامه مهربانوی رادیو تهران. سیار پیما هستم و به کتاب خوندن علاقه دارم و کتاب‌هایی که خوندم امروز یکی از اون کتاب‌ها رو برای شما معرفی می‌کنم. داستان زندگی شهید زینب کمایی با همه اختصار و کوتاهیش برای دختران نوجوان الگویی بزرگ و زنده و مایه امید و الگویی از زندگی کوتاه و سرتاسر عرفان و معرفت. اما این شرح زندگی و نگرش به دنیا برای افراد میانسال و کهنسالان غبطه و حسرت در برداره و کلاس درسی ارزشمند می باشه. از طرف دیگه برای تمام خانواده های ما شاخصی هست تا ببینیم مهمترین نتیجه زندگیمون، یعنی عاقبت و حال فرزندمون، چقدر به انسانهای محبوبی چون زینب کمایی نزدیکه یا چقدر از اون فاصله داره.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو رادیو تهران.
سلام به همه مهربانوان عزیز، فاطمه مکتبی هستم با خبرهایی در حوزه زنان. حمله نمایندگان اسرائیل به نماینده زن محجبه. ایمان خطیب یاسین، نخستین نماینده زن محجبه کنست رژیم صهیونیستی که قصد داشت به زبان عربی در صحن پارلمان با زلزله زدگان سوریه و ترکیه ابراز همدردی کنه، از سوی نمایندگان نجات پرست و افراطی کنس مورد حمله قرار گرفت. نمایندگان معترض خواستار اون شدن تا خطیب با توجه به قانون دولت ملت و یهود از صحبت به زبان عربی در صحن پارلمان رژیم صهیونیستی خودداری کنه.
اما پایان بخش برنامه مهربانو صفحه مهرآوران هست که تقدیم میشه به شما عزیزان شنونده. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تاثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو فریده خلعتبری، نخستین ناشر زن بعد از انقلاب اسلامی. بانو فریده خلعتبری در 11 دی ماه سال 1326 در خیابان وحدت اسلامی متولد شد. دوره ابتدایی خودش رو در دبستان کیوان به پایان برد و دوره متوسطه رو در دبیرستان هدف شماره 2 در خیابان جامی گذروند. او در آزمون اعزام محصل شرکت و پس از کسب موفقیت در این آزمون از طرف دولت ایران بورسیه و برای ادامه تحصیل به انگلستان اعزام شد و در رشته حسابداری، مدیریت صنعتی و تجارت و بازرگانی و مالیات بین الملل به تحصیل پرداخت و در سال 55 با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. او پس از بازگشت به ایران در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا به تدریس پرداخت. بانو فریده خلعتبری در سال 59 به همراه ادی شرکت سهامی خاص انتشارات کتاب سرا رو راه اندازی کرد و به عنوان اولین ناشر زن شناخته شد. خلعتبری چندی بعد سهام خودش رو واگذار کرد و در سال 63 انتشارات شبابیز رو دایر کرد. انتشاراتی که تخصصش در ادبیات کودک و نوجوانه. انتشارات شبابیز هر ساله در نمایشگاه بین المللی کتاب در فرانکفورت شرکت میکنه. افتخارات انتشارات شبابیز نشر آثار نویسندگان و تصویرگران ایرانی برای کودکانه و هرگز اثر ترجمه منتشر نکرده. این تخصص منجر به این شده که جوایز متعدد بین المللی کتاب کودک و تصویرگری مانند جایزه افق‌های تازه بولنیا، الماس داوینچیش، جایزه سقراط و دیپلم افتخار نمایشگاه بلگراد رو بارها از آن خودش کنه. فریده خلعتبری خودش صاحب چند تألیف در زمینه ادبیات کودک و نوجوانه که برخی از این تألیف‌ها عبارتند از آب حیات، آخرین شکار و آدم‌های آبی. فریده خلعتبری در کنار کار نشر عضو انجمن حسابداران رسمی ایران هم هست.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
با طرح سوال شماره 245 از مجموعه سوالات مسابقه 94 رادیو تهران کنار شماییم در ساعت 15:54 دقیقه. بفرمایید که دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام نهاد است؟ گزینه الف قوه قضاییه، گزینه ب قوه مجریه و گزینه جیم مجلس شورای اسلامی قوه مقننه. شما تا ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه و همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در این مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیام کوتاهتون به حروف بنویسید لطفا. یکی از مخاطبان محترم رادیو تهران با شماره 912 چهار رقم آخر 1871 در پاسخ به سوال 244 این که در تقویم ملی روز مهندس مصادف با بزرگداشت کدام اندیشمند ایرانی است، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردن. گزینه جیم که میشه خواجه نصیرالدین طوسی. به اطلاع شما شهروندان محترم تهرانی میرسونیم که انشاءالله فردا پنج شنبه 11 اسفند سومین تمرین مشترک امداد هوایی کلان شهر تهران با همکاری و مشارکت بیش از 15 دستگاه تخصصی بین ساعت 8 تا 12 انجام خواهد شد. این تمرینیه برای آمادگی هرچه بیشتر سازمان‌های عمل کننده در زمان بروز بحران. برای شما آرزوی سلامتی و آرامش دارم، همینطور برای شهرمون آرزوی آرامش همیشه. هرچند که هوا در بیشتر مناطق کشور شکل و شمایل بهاری به خودش گرفته، اما همچنان گفتند که حواسمون به مصرف انرژی و مدیریت مصرف انرژی باشه و همچنان رعایت کنیم. به هر صورت باید حواسمون به نسل‌های آتی هم باشه. عایق کردن پنجره‌ها با برچسب‌های شفاف تلفات انرژی و حرارت رو در زمستان 30% کاهش میده. صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی کمک به تولید بیشتر و رونق اقتصادیه. انرژی سهم آیندگان هم هست، اون رو درست مصرف کنیم و صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو در خانه و محل کار خودمون فرهنگ کنیم. و اشارات کوتاه به آنفولانزا، بیماری شایع در فصل زمستان که میتونه شدید و در بعضی مواقع دور از جون شما کشنده هم باشه، اما با واکسن این بیماری کاملا قابل پیشگیریه. بهترین زمان تزریق واکسن البته در آغاز فصل سرماست. 2 هفته بعد از دریافت واکسن ایمنی کامل و کافی در بدن شما هم ایجاد میشه. و ذکر این نکته هم لازمه که بدونید بین واکسن‌های ایرانی و غیر ایرانی هیچ تفاوتی وجود ندارد. ساعت 16 اینجا تهران، جامجم رادیو تهران، صدای پایتخت.